أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد أهلك أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته عرض شد که قرآن می فرماید إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم بود امام علیه السلام یا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. یکی از دوستان سوالی فرمودن، گفتگو شد، من حالا ناظر به اون سوال مطلب رو باز تأکید کنم. ببینید بزرگواران، وقتی که ما اینجا روی آیات بحث میکنیم، اگر تو ذهن شما یه چیزی عجیب بود که نه چنین چیزی نیست، مثلا کسی اینو نگفته، این اینجور نمیتونه باشه، من خواهش میکنم یه زحمت مختصری به خودتون بدین، برید مراجعه بکنید. بنده بعضی موقع برای بعضی از آیات مثلا توفیق دارم چندین تفسیر رو میبینم، یا حتی خارج از این آیه برم ببینم تا به یه نقطه روشنی برسیم. خب بنده ممکنه اشتباه بکنم، ممکنه ناقص دیده باشم، ممکنه توی بیانم اشتباه کرده باشم. این دیدن من که حکایت از درستی سخنم همواره و لزوم من که نمی کنه. اما شما همین زحمت رو بکشین، بعد تقریبا یک کمی مساوی بشین به لحاظ مثلا مراجعه به اون منابع، وقت بعد اگه مشکلی بود گفتگو بکنیم ببینیم که چجوری باید حل بکنیم. ببینید این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام، این قرآن هدایت میکنن به آن کسی که او اقوام است. گفتن که این ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این چرا التی آمده، مثلا چرا مؤنث آمده، یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین ادامه، و بعد چرا قرآن در حالی که ثقل اکبر است او قرار است یهدی به چیزی که حالا مثلا احتمالاً میشه ثقل اصغر است بود دیگه، نه نباید اینطوری باشه. خب حالا از اول شروع میکنیم صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نهاز القرآن یهدی للتی چی؟ بالاخره دیگه اقوام یا نه؟ بالاخره اقوام دیگه. حالا این که اقوامه خود قرآنه؟ این قرآن هدایت میکنه به خودش، یا قرآن هدایت میکنه به یه امور استوار محکم قطعی؟ خب اون امور استوار محکم قطعی اون بالاتر از قرآنی که قرآن بیاد من هدایت کنه به اون، و اون امر محکم قطعی خارج از قرآنی که قرآن من هدایت کنه به یه چیز خارج خودش. یعنی هر چی شما جایگزین کردین، خب بپرسید ببینید چجوری این فضا رو میشه درست کرد. و از شما سوال کنم من، مگر خدای متعال پیغمبر نمیفرسته؟ مگه پیغمبر معرفی نمیکنه؟ مگه خدا با این قرآن پیغمبر معرفی نمیکنه؟ اگه خدا پیغمبرش معرفی میکند، یعنی خدا پایین تر از پیغمبره؟ اگه پیغمبر امیرالمؤمن معرفی میکنه صلوات الله علیه و آله ما، یعنی پیغمبر صلوات الله علیه و آله پایین تر از امیرالمؤمنینه؟ یعنی اگه قرآن یهدی للتی هی اقوام، اقوام ائمه علیهم السلام باشن، لزوماً قرآن باید پایین تر باشه؟ در حالی که به قاعده منطقی اتفاقاً اگر شما دیدید یه جوانی آوردن اینجا، یه آقای داره اینو معرفی میکنه، میگه ایشون خیلی درس خونده است، ریاضیش خوبه، قرآنش خوبه، شما میفهمی این آقای که اینو معرفی داره میکنه بالاتر از اینه، معلم اینه، پدر اینه، در معرفی که و در هدایت به سوی او همواره اون کس که هدایت میکند که پایین دست که نیست. خب در بحث ثقلین این خاطرتون باشه، اینی که کدوم یک از این دو ثقل اکبرند، روایات مختلف آمده، هم قرآن رو فرموده هم اطرت رو، روایت زیاده. اخیراً سه جلد کتاب نگاشته شده راجع به نوشته‌هایی که در طول تاریخ در تعیین ثقل اکبر نگاشته شده، نوشته شده، بحثایی که بوده. خب اصلا ما به این بحث کاری نداریم، حالا میام بحثو یه جور دیگه دنبال میکنیم. ما در هدایت شدن، انسان‌ها در هدایت شدن، آیا به قرآن به تنهایی هدایت میشوند یا نه؟ هر کی میگه بله، همینجا نقد معامله میکنیم باش، یا آیه میخونیم میگیم لطفا با این ما رو هدایت کن، یا آیه جنگیدن رو میخونیم میگیم اینو بجنگیم یا نجنگیم، آیه صلح رو میخونیم میگیم صلح کنیم یا نکنیم، بخیر چیکار کنیم، میگیم رکعات نماز از کجا من بفهمم، آب آب کشی، این نمیدونم جزئیات اطعمه و اشربه و دیات و نمیدونم احکامی که هستش، اینا رو کجا من بیارم؟ آخه با ادعا که درست نمیشه که. این هیچ ارتباطی به عظمت قرآن نداره. اگر شما یه کتاب مال نظام داروی کشور، کتاب جامع قطور با کاغذهای نازک به شما دادن گفتن همه داروها تو اینجا، شما باز کردین چیزی نفهمیدین، این کتاب رو میاره پایین؟ اون نه، من نمیتونم از این استفاده کنم. ببخشید پزشک کارش چیه؟ تشخیص میده بیماری و داروها رو میشناسه، میدونه تو چی باید بخوری. شما تمام داروهای کشور رو فرض کن فایلشو داری، فایل وردشو داری، خب دکتر میشین؟ نه. تمامو دارین برای چه مرضی خوبه، باز دکتر میشین؟ نه. اون یه علم دیگری است که تشخیص میدهد بیماری چیست و تشخیص میدهد یا حدس میزند کدام دارو برای کدام بیماری. بلا تشبیه شما هر چه خواستین راجع به قرآن بگید، بگید همه رو هدایت میکنه، کتاب عظیمی است، معجزه است، همه اینا رو بگین، میگم خب بفرمایید، خب شما چی ازش در میاری، شما چی میدونی؟ نقد داریم بحث میکنیم. قرآن کفایت میکند برای هدایت بشر؟ بشری رو دقیقه کنیم، قرآن کفایت میکند برای هدایت شما؟ خب حالا سوال میکنیم، اگر شما خدمت امام علیه السلام بودین، امام کفایت میکرد برای اینکه شما هدایت شید؟ بله. اگر شما تو زندگی مثلا زمان امام رضا علیه السلام بودین، فقط با امام رضا علیه السلام مشهور بودین، سواد نداشتی، قرآن نمیخوندی، مستحباتو اصلا بلد نبودی، هیچی، پیش امام رضا علیه السلام میرفتی، خادم حضرت بودی، بعدم میگفتی آقا من خادم شما، میخوام اهل بهشت بشم، اهل سعادت بشم، حضرت هر چی لازمه بهت میگن، تموم شد رفت دیگه، درسته یا نه؟ شما از امام سوال کنی، امام مبهم جواب میده، گمراهت میکنه. ولی الان با قرآن چقدر گمراه شدن؟ الان داعشی ها به ادعای خودشون با قرآن گمراه نشدن؟ درسته یا نه؟ از این دو ثقل کدام ثقل چاره مرا می کند، مرا هدایت می کند؟ مراجعه به او مرا از هر دو، یعنی مرا در واقع به هر دو می رساند و دین مرا بر من آشکار می کنه دیگه، غیر از اینی که برین سراغ ناطق؟ بس عقلی داریم میکنیم دیگه. حافظ بلا تشبیه، حافظ زنده است، دیوانش هم دستتونه، شما شک دارین اینجا حافظ منظور از این می و مطرب و شراب و شاهد و ساقی منظورش چیه؟ یعنی آقا حافظ اینجا وایساده جلسه تموم شه بیاد تو، میگم آقا نه، این ازش بپرسین، همینجا بحث کنیم ببین منظور چیه، میگه بابا به اونجاست بپرس. خب اینجا میشینیم سمینار میذاریم بحث میکنیم راجع به این که چی گفته. ببخشید وقتی حافظ هست و شعراش هست، خب به حافظ مراجعه میکنید دیگه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این قرآن هست، عالم به اینم هست، ترجمان اینم هست، تالی کتابم هست، عمل تا به کتابه، کسی که عمل کرده به این هست. خب هست دیگه. خب تو این سنگین و سبک کردن برای بهره‌مندی خودت و هدایت خودت، عقل میگه چیکار کن؟ میگه مراجعه کن به امام دیگه. روشنه؟ حالا این امام علیه السلام به شما میگه من هر چی میگم از قرآن میگم. اینجاست قرآن برای شما میره بالا. اینجاست امام علیه السلام میگن این حجت است بر ما. و اینو من که نمیتونم با این کاری بکنم که. عنایت میفرمایی؟ یعنی اگر این ثقل اکبر است و او ثقل اصغر است بنابر یک سری از نقل ها، خب میگم نهایت تو با کدام هدایت میشوی؟ تو میگی ثقل اصغر. حالا به ثقل اکبرم مراجعه بکنم؟ بله بکن، تلاوت کن، بخون، کسی نمیگه نخون. اما امام میفهمه اینجا خدا چه فرموده و حکم چیست. خب حالا میری سراغ قرآن. قرآن میکارش هدایت نیست. قرآن اگه میخواد هدایت کنه تو رو هدایت میکنه به اون جایی که باید بری. میبر پیش امام بپرس، که اون دفعه عرض شد که از حضرت سوال کردن که چرا تو قرآن آیات متشابه هست؟ نستجیر ولی خدا بلد نبود بگه. حضرت گفتن خدا مخصوصا متشابه و گذاشته، شما به اشتباه بیفتید بفهمید باید به ما مراجعه کنید. تاموش. منها آیات محکمات و آخر متشابهات. بعد فرمود و ما یعلم تأویله و الا الله و راسخون فی العلم. بعد فرمود که اونایی که فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. فرمود آیه قرآن محکم متشابه دارد، تأویل و معنا و حقیقت و خواستگاه آن را جز امام یعنی جز خدا و راسخون در علم نمی دانند. و اونایی که در دلشون بیماری هست از متشابه تبعیت میکنن، اونی که محکم و روشنه رو ولش میکنن، میرن سراغ اونایی که آدم نمیفهمه بالاخره چی حکم. روشنه؟ خب میری سراغ این، تو رو به امام هدایت میکنه، میگه تو نیازمنده اوی. میری قرآن میخونی، میبینی قرآن داره به تو میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب بگردی دنبالش دیگه. شما جایی نشیدین قرآن بگه اتی او از من، اتی او از قرآن؟ هم چیزی شما شنیدین؟ پیغمبر آمدن گفتن از قرآن اطاعت کنید؟ همین قرآن میگه بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دیدین القرآن یهدی للتی هی اقوم، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. پس ما با این تعبیری که تو روایته، ما نخواستیم جا به جا بکنیم، داریم یه واقعیت موجود رو گزارش میکنیم، چیزی که هست. عرض بخوام خدمتتون که اینی هم که فرموده یهدی للتی هی اقوم، در عربی وقتی که شما موصول میخوان بیارین، موصول میخوان بیارین، هنوز که حقیقت رو مشخص نکردین. مثلا شما میگین آن کس که از درآمد، مثلا آن کس که یه ربع دیگه، ده دقیقه دیگه، پنج دقیقه از درآمد تو فلان. خب هنوز که اون نیامده ما بفهمیم جنسش مؤنث یا مذکر. لذا للتی اصلا نمیخواد اون جنس رو بگه مؤنث یا مذکر. دقت میکنین؟ موصوله، التی الذی موصوله. به لحاظ ادبی میتونیم بپرسین چرا التی آمده است، و نمیتونیم بگین التی که آمده اون موضوعش حتما مؤنثه. لابد شما میخواییم بگید اگه اینجاش قرآن بزنیم قرآن هم مؤنث میشه دیگه، که این توضیحی داره به لحاظ ادبی که انشالله اگه عمری بود عرض میکنم. سوال فرمودن این بشارت به مؤمنان یعنی چی؟ ببینید این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین، مؤمنین را بشارت میداد. کیا؟ الذين يعملون الصالحات. به چی بشارت میدهد؟ ان لهم اجرا كبيرا. و دیگه به چی بشارت میدهد؟ و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. اعتدنا یعنی آماده کردیم، نه اینکه الان میسوزونیم. ممکنه ببخش خدا کسیو، ولی فراهم است، الان آماده است، همه چیش هست. خب ببینید بشارت به مؤمن یکیش اجر خودشه، یکی هم اونایی که این مؤمن رو اذیت کردن. تو تلویزیون چند بار داری میگه آقا تو این اغتشاش ما با عاملان اون خیلی محکم برخورد میکنیم. برای چی میگن؟ برای اینکه اونایی که صدمه دیدن، کشته شدن، بازماندگان آروم بشن. درسته یا نه؟ اگه یه نفر رو کشته باشن، پدرش میاد شکایت میکنه. میگه آقا ما دیه شما رو میدیم و هیچ مشکلی نیست. میگه آقا اون که کشته اون چیکار میکنه؟ میگه با اون کاری نشته باشه. نه. وقتی به کسی که مورد ظلم واقع میشه، به اون میگویند آن که به تو ظلم کرده است، او برایش عقوبتی فراهم است، این بشارت است برای شما. درسته یا نه؟ این که خدای متعال میفرمایند انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. این که به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بگویند، به حضرت زینب سلام الله علیها بگویند، به ائمه علیهم السلام بگویند که خدا امام زمان علیه السلام را میفرستد و از قاتلان و ظالمان و این کسایی که این کار کردن خدا انتقام خواهد گرفت، بشارته. مگه منجی بشارت نیست؟ منجی این کار انجام میده دیگه. خب یکی از معانی که در مورد این آیه گفتن اینه که به مؤمن این بشارت داده میشود که برای تو اجر کبیریست و اون کسانی که ایمان نیاوردن به آخرت برای اونها عذاب دردناکیست. جلسه گذشته عرض شد که این بشارتی که خدای متعال فرمودن اینو مؤمن مییابد. من خاطرم هست که زیادم مثال زدیم، همین حس خوبی که دانش آموزی که تکلیفاشو نوشته، کاراشو انجام داده، جواب سوالاش همه چی درسته، دفترش کامله، مطابقه، این که دفتر رو میبنده میذاره تو کیفش میخواد بخوابه، با یه کیفی این کارو میکنه، و اون که مشقاش ناقصه یه جور دیگه. دیدین بچه‌هایی که مشقاشون رو ننوشتن هزار تا کار فرعی میکنن، بلا میشه میره اونور اونجا رو نم خط میکشه با اون حرف میزنه، ناآرامه. درست شد؟ این صفت آدمه. یعنی آدمیزاد انسان موجود با شعوریست، کار خوب انجام میده، ایمان میاره، میفهمه. نمیشه اینجوری باشیم ما بگیم آقا 30-40 سال 50 سال از عمر ما گذشته، اصلا نمیفهمیم کار خوب کردیم نکردیم، ما خوبیم ما بدیم، اصلا قرقاتیم. نه بابا، ریزترین کار خوب و ریزترین کار بد که هوشیار بودی، شاعر بودی، شعور داشتی، میفهمیدی، از انجامش الان یا پشیمونی یا خوشحال. چه خوب شد اونجا مادرم اینو گفت، من هیچی نگفتم، هنون مزش هست برات. درسته؟ پس این واقعیت داره. پس این بشارت برای مؤمنان است. یه تعبیر دیگه راجع به این آیه گفتن، گفتن که خدای متعال تو قرآن گاهی میفرماید فبشرهم به عذاب علیم، یعنی حتی با کفار هم خدای متعال گاهی اینگونه سخن میگوید. حالا نه که با اونا سخن میگه، در تعبیر برای اونها که بشارت باد آنها را به عذاب علیم. اینو گفتن از باب اونه که یه جوری خدای متعال میگه به طرف نهیب بخوره. یه مثلا ما میگیم تنگونه ها، که طرف نهیب بخوره، بیدار شه. مثلا بگن که طرف به هم ریخته، همه مثلا خرابکاری کرده، کار موظفش هم انجام نده، بگن بله بله بله، حالا ایشالله روز امتحان برسه اونجا معلوم میشه چه خبره، تو هم کارنامتو میگیری، بله جایزت هم میگیری، یا بهت مژده بدم حالا صبر کن شب امتحان فلان. این در واقع نهیب زدن به اوست، او رو بیدار کردن، هوشیار کردن. و در ضمن این که داریم بیدار و هوشیار میکنیم، یه جوری که انگار به طرف این بابا حواست کجاست، مثلا مثل این که نه میخوای مثلا اجرم بهت بدن، بشارت تو همینه. نفرمود کافرین، نفرمود اونایی که به توحید قائل نیستن، شریک برای خدا قائلن، کسایی که خدا رو قبول ندارن، نه نه، فرمود اون کسانی که لا یؤمنون بالآخره، اونجا فرمود بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، درسته؟ ببینید مؤمنی که عمل صالح انجام میده، عمل صالح آدم انجام میده انشالله، یعنی اجری رو در پیش میبیند و بشارت به اون اجر کبیره، درست شد؟ حالا نگاه کنید میشه عمل، اجر، حس و وجدان و دریافت این که من عمل انجام میدم بالاخره یه چیزی هست، درسته؟ این جنسش مال آخرت. لذا اون بر اونایی که ایمان به آخرت ندارن میشن اینجور. عنایت فرمودین اینجا بحث توحید نیست، نه اینکه توحید که همه جا هست، اونایی که عمل صالح انجام میدن و اجر کبیری دارن در مقابل کسانی هستن اصلا به قیامت معتقد نیستن که عمل خوب اجر داره، عمل بد نمیدونم عذاب داره و هیچی. رسه چرا خدایا برای اینا عذاب علیم آماده کردی؟ چرا؟ سوال دیگه نه؟ حالا به آخرت ایمان نداره دیگه، چرا عذاب علیم آماده کردی؟ ایمان به آخرت قبلا عرض شد یه امر فطریست. اینو تو معادم بحثش آمده، اونجا خواستیم ملاحظه بفرمید، خلاصش اینه. ببینید من یه بار تو دانشگاه یه دانشجوی وقتی که معاد رو خواست زیر سوال ببره با همین مثال معمولی بهش گفتم که تو هم به معاد معتقدی. ببینید معاد یعنی این، یعنی هر عملی نتیجه دارد. اون دانشمندی که داره بمب اتم میسازه مردم جهان رو نابود کنه اونم به معاد معتقده. میدونین چرا؟ میدونه که این فرمول این نتیجه رو داره. اونی که بمب شیمیایی میزنه بعد بهش میگن که اثر کرد نکرد، ضعیف بود قوی بود، بعد موادش رو جابجا میکنه، اونم به معاد معتقده. معاد تنه اصلیش اینه که هر عملی یه نتیجه ای داره، درسته یا نه؟ میشه یه آدمی تو طبیعت اینجوری زندگی کنه نوبت به خودش رسید بگه نتیجه نداره؟ میشه بگه سیگار ضررش اینه ولی من بکشم برای من ضرر نداره؟ میشه هم چیزی؟ نمیشه که. هر عملی عکس العملی دارد، مطابق هم اندازه در جهت مخالف، یه قانون هم قبول دارن. با سواد بی سواد به معاد معتقدن. مادر خونه است هیچ سوادی نداره، میفهمه غذا زیاد رو آتش بمونه میسوزه، کم بمونه نمیپزه. معاد یعنی این، یعنی هر عملی نتیجه ای دارن، یعنی هر دست که دادن همون دست گرفتن. و جالب این ضرب المثل هم معتقدن. خب حالا چه کسی، خوب دقت کنی، چه کسی دنبال اینه که توی مقطعی از زمان هر عملی نتیجه خودشو نداشته باشه؟ کسی که خراب کرده باشه. شب کارنامه است، امشب میخوان کارنامه بدن، مثلا فرض کن گفتن فردا میخوان کارنامه بدیم، ما ایتونیم درس نخوندیم، دعا میکنیم که بشه امشب این اتاق آموزشی مدرسه آتیش بگیره، فایلا و نمره همه با هم بره رو هوا. اونی که عملش درسته وقتی میگن مدرسه آتیش گرفت میگه خدا کن اونجا آتیش نگیره، این کارنامه ها و این پیشینه ما بمونه. شما یه خونه داری، سند داره، میدونی همه چیش مال توی شیشتونگ، سندش درسته، وقفی نیست، همه چیش معلومه، صاحبش هم تا 10 تا پشت معلومه کیه. خب یه دونه دفتر اسناد، یه دونه جایی که این مرکزی کنار حفظ میکنه بخواد آتش بگیره، میگه ای داد بیداد سندمون داره میره، یه جوری خاموشش کنن. اونی که سندش جدی پیشینه نداره میگه ای کاش آتش بگیره، همه پیشینا بزوزه، همه بشن بی پیشینه، ما با هم یه برگه صابخونه میشیم، درسته؟ کسی که ریگی تو کفششه دنبال این که معادو به هم بزنه. یک. دو، کسی که دلش میخواد در پیش رو خلاف کنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسألو ایان یوم القیامه. آدمی میخواد در پیش رو فجور کنه، میگه بابا قیامت که یه دیگه، وقتی که اعلام امتحان میکنن کیه میگه؟ نه آقا از کجا معلوم شد امتحان نگیرن؟ اون کسی که میخواد بشینه سریال ببینه، فوتبال ببینه، فوتبال بازی کنه، درسته؟ کی طراحیش اینه که نه بابا در پیش رو خبر نیست، ما از کجا معلوم، حالا میریم از کجا ببینن مدارکو کی به کیه؟ تا بال دیدینه که میخواستن مرز رد شه، گذرنامه‌اش درسته، ویزا گرفته، همه چیش درسته، بلیط هم داره، بره بگه آقا کی به کیه؟ هم چیزی میگه کسی؟ اما اون کسی میگه کی به کیه معلوم نیست، چی به شلوغ میکنه، داد میزنه آقا برین، آقا معطل نکنید. اینا آدمایی هستند که میخوان یه جوری پیش رو قضیه رو غیر قانونی پیش ببرن، درست شد؟ حالا از شما سوال میکنم، کی به آخرت ایمان نداره؟ یا ریک تو کفششه یا برنامه برای بعد داره، حالا برای این عذاب طراحی نمیکنه؟ چرا اصلا این آدم اصلا به خاطر این اعتقاد معلومه درونش چی میگذره؟ انقدر این قرآن عجیبه، انقدر عجیبه، انقدر عجیبه، کیه که به روز آخرت اعتقاد نداره؟ کسی که داره خرابکاری میکنه و خرابکاری هم کرده نمیخواد بگه ببخش، پروازی در میاره. خب بابا گفت زندگی تو باختی دیگه، نه ادرم و انفسهم، درسته؟ خسر و انفسهم، ای کسانی که نمیدونم به خودتون ظلم کردین. قرآن داره میگه دیگه، لا تقنطوا من رحمت الله، خدا غفار، یغفر الذنوب ما جمیعا، بیاین بخواین. هست نوح به امتش میگه بابا بیان ببخشین، تموم میشه، میره پرونده درست میشه دیگه. پس این دو عدند که خدای متعال برای اونها عذابا علیما رو آماده کرده است. خب ببینید، اگر کسی قصدش، اینو خوب دقت کنید، این شبهه ایست که امروز خیلی روش کار میکنن، رو آیات عذاب، اگر کسی قصد عذاب داشته باشه، قصد خار کردن داشته باشه، قبلن لو نمیده. یه صبحی، اینو من خدمت یه بار گفتم، یه صبحی من باید میرفتم برای یه برنامه جنوب کشور، صبح زود، جنوب بود کجا بود یادم نیست، صبح زود داشتم مثلا فرودگاه ساعت 4:30 بود، یعنی طوری که نماز نمیتونستم بخونم. اومدم رسیدم این خیابون گلنوی هست که تو شریعتی میاد تقاطع حسینی، یعنی حسین ارشاد نبششه، اینجا اومدم، خب چراغ قرمز بود، 4:30 صبح، خب ایش ماشینم نمیاد، ما چراغ قرمز رو رد کردیم، یه پلیس از پشت درخت اومد بیرون، میگن ملائک به شکل انسان بودن، ناشتا ما رو جریمه کرده و خداحافظ شما. خب من کف دستم رو بو نکرده بودم یه همچی اتفاقی میفته. چی شد اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ بله خب من تخلف کردم، باورم نمیشد که چه این اتفاق بیفته، خب افتاد دیگه، درسته؟ حالا ببینید، این پلیسه اگه میخواست من خلاف نکنم جلوی درخت وامیستاد، اما وقتی میخواد برگ جریمه‌شو بنویسه پشت درخت وامیسته. پلیسه رو که شما نمیشناسید، منم که براش نیت تراشی نمیکنم، درسته؟ اگه شما بخواید من تخلف نکنم، چراغ میذارید، بلنگو میگین، اونجا نصب میکنید، تخلف نکن. اما اگه دنبالی من تخلف بکنم اینجوری جریمه کنید، حال منو بگیرید، نمیگین دیگه. چقدر مردم بی ادبن. خدا این همه تو قرآن میگه این کارو کنید، این عذاب اون اومد، عذاب شدن، این پیغمبر گفت قبل اینکه عذاب بشه فکر کنید، این معنی خدا نمیخواد عذاب کنه. اگه میخواست عذاب کنه به پیغمبر میگفت هیچی نگیم، هیچ، از عذاب بیاد، داری میاد. نه، من قبل ان یأتیکم، قبل از این که برسه، استغفر ربکم، یعنی کارو انجام دادین، عذاب برای شما داره میاد. چقدر بی انصافی ما، قرآن چجوری میخونیم؟ این منطق قرآن، این مدلی که قرآن داره میگه، نشون میده خدای متعال نمیخواد عذاب کنه. خدای متعال میخواد از تعداد اونایی که میخوان عذاب شدن کم کنه. خدای متعال از هر طریق شده، از هر طرف شده، هی گرا میده که ببین مواظب باش، اینجوری بشه عذابه، اینجوری بشه عذابه. به تعبیر دیگه کسی که به شما نهیب میزند، کسی به شما میگه بابا دست نزن این آتش دستتو میسوزونه، این اون کسی که نمیخواد دستتو بسوزه. من نمیفهمم چرا یکی برمیگرده میگه خدا از جهنم توی قرآن گفته، خدا اون نمیدونم عذاب گفته میسوزونه. خب چی؟ خب نگه. میخوام بگیم چهارشنبه سوری، آقا هیچ کس راجع به چهارشنبه سوری حرف نزنه، امسال نصف جمعیت تهران همه چهار انگشتشون بپره سر ترقه، نگین. خب میگن برای اینکه سالم بمونی دیگه. شما باید شاکر اون کسی باشین که به شما آلارم میده، باید تشکر کنین از کسی که قبل اینکه عذاب بیاد هی داره به شما میگه. درسته؟ این بحث مال اینجا نیست، ولی همینجا من یه حاشیه بزنم. یه نکته من راجع به این جنگ هایی که تو قرآن هست که اومده اینم بگم خدمتتون. قرآن به مسلمونا میگه بسم الله الرحمن الرحیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، اون چنان مجهز باشین که دشمن قصد حمله نکنه. ترهبون به عدو والله و عدو بکن. درسته؟ شما اگه بخواین یه جایی کشته کمتر بشه یه کاری میکنین دشمن بترسه به جنگه، مثل فتح مکه آتش میفروزن، مکه اهل مکه فکر میکنن اوه 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 چه خبره، همه تسلیم میشه، یه نفرم کشته نمیشه. اما اگه قرار باشه بکشن، طراحی برای کشتن باشه، ببین چجوری میان تو میدیم، مثل داعشی ها میان به هر بهانه‌ای شده از هر طرفی شده میکشن. درست شد؟ نکته دوم، خدای متعال اگه بخوان توی جنگی که در گرفته، اگر این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه به هم بجونه افتن با برین اصلاح کنین بینشونو. خب حالا اگر قرار شده جای جنگی در بگیره، عرض منو دقت کنین، خدا میگه ببینید کوبنده محکم بدین تو میدون که جنگ زودتر تموم شه. جنگ فرسایشی روشی است که استعمار داره انجام میده تو سوریه. ببخشید آمریکا نمیتونست یه ثانیه کارو سوریه تموم کنه؟ نمیتونست؟ کاری نداشت. حالا حداقل با ادعاش که کاری نداشت که. مگه عربا چجوری گرفتن؟ کسی که میخواد بکشه فرسایشی میجنگه، یعنی کامل تو میدون نمیاد، میاد شل میکنه، صفر میکنه، شل میکنه. داعشو ببینید، آتش بس، آتش نبس، دوباره بس، نبس. ولی اسلام به مسلمان اینجوری نجنگین، ما نمیخوام آدم بکشیم، میخوام یا علی چنان ضربتی بزنی به این مرحب که دیگه کسی نمونه، همه برن خونشون. این میشه جنگ مؤمن، میشه امر خدا. حالا از شما سوال میکنم، وقتی کفار میخوان بیان بجنگن با مؤمنین، میخوان جنگ آغاز بکنن، خدا دو روش داره یاد میده که از جنگ پیشگیری کنید، شروع هم شد زود تمامش کنید، بذارید کمتر کشته بشن. وقت شما قرآن میخونی برعکس تعبیر میکنی، وقت کی داره برعکس تفسیر میکنه؟ همونی کسی که جنگ فرسایشی در دنیا را میندازه. بابا شما میخوان افغانستان کاری کنی، 200 آدم میفرستی، بعد تو هم 300 تا، مگه 13 به در اومدین؟ چیکار میخوایم بکنین؟ ببینید تو این 10-20 سال اخیر دیگه، از اول جنگ ایران تا به امروز ببینید چقدر کشتن، چقدر شیعه کشتن، چقدر مسلمون کشتن، ببینید کشتن یا نکشتن. بابا کاری نداشت که این چیزا، این معنی دروغه، جنگ نیست، جنگ نیست. امیرالمؤمنین اسم گفتم خدمتتون، پیغام داد برای معاویه، معاویه من و تو با هم جنگ داریم، بیا با هم بجنگیم، چرا بقیه رو بکشتم میدیم؟ هم راست هم برگشت معاویه، گفت معاویه بعد پیشنهادی نمیکنه ها. معاویه هم امراض رو لعنت کرد، گفت فلان فلان شده، تو نمیدونی پیش امیرونی کسی نمیتونه مقابله کنه. ببین ما هنوز امیرالمومنین نشناختیم، وای به حال اون کسی که به امیرالمؤمنین نسبت قتل میده. وای به اون کسی که به فرستادگان الهی نسبت قتل میده. این اصلا بویی از منطق عقل به مشامش نریسته تو این مسئله که عرض کردم. منصفانه ببینید دیگه، منصفانه ببینید. یه موقع شما اینجا نشستید هیچ کدوم اسلحه لازم ندارید، یه موقع از جایی هستین که هر سو تهدیده، شما اسلحه‌ای با خودتون هم کنید طرف جرأت نکنه به شما تعرض کنه، هم تو سالم ببینی همون. هیچ عجیبی نیست که عنایت فرمودین. این توی حاشیه اون بحث عذاب بود که عرض شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. صدق الله العلي العظيم.